الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا تنبيه وليس لك أن تتبهم من إطلاق المثل على الصبر المجردة أن غربهم أن أصحاب الأنواء إنما وجدت من الحق الأول يا الله لتكون مثلا و قوالب و مقاییس لما تحتها. پس این تنبیهون باز پاسخ به اشکال دیگریست. برخی خیال کردن که البته اشکال جواب مطرح نشده، ولی در بردارنده پاسخ به یک توهم و اشکالی است. برخی گمان کردن که ارباب انواع اینها شون گفته شده مثل موجودات مادی هستن، یعنی نمونه هستن، مثالن، و نمونه و مثال مرتبه نازلتری از اصل دارد. پس بنابراین وقتی ارباب انواع مثال موجودات مادی باشن، معناش این است که موجودات مادی اصلن و ارباب انواع که موجودات مجردی هستن، اینها مثالن، قالبن، الگوان، نمونه هستن. نه، همچی توهمی یه وقت نکنید. بعد دو تا دلیل برای این ادعا ذکر میکنه. دلیل اول از این است که اونی که صاحب در واقع نمونه هست باید اشرف باشد از نمونه، زیرا صاحب نمونه غایته، در حالی که موجود مادی اشرف نیست، موجود مجرد اشرف است. دلیل دوم این است که خداوند مگر برای خلق موجودات نیاز به الگو داره؟ اگر بگید خداوند مثلا برای خلق حالا مجرد نیاز به الگو داره یا مادی نیاز به الگو داره، لازمش اینه باز برای اون الگو هم یه الگوی دیگه و تسلسل پیش میاد. خداوند صنعش رو ابدایی آفریده، از عدم به هستی آفریده، ایجاد عالم از سوی خدای سبحان ایجاد اولی است، نه ایجاد ثانوی. ایجاد مطلق است، نه ایجاد ثانوی، یعنی ایجاد من الاستعداد الی الفعلیت نیست اصل عالم. بعد حالا موجودات مادی دیگه است، بعد یه استعداد داشته باشن، قابلیت داشته باشن تا به فعلیت برسن. مثلا ما وقتی به وجود اومدیم، یا فرض بکنید حیوانات یا نباتات یا جمادات به وجود آمدن، یه استعدادی داشتن بعد فعلیت رسیدن. اما اصل عالم آفرینشش ابداعی هست، از نیست به هست سیر کرده. این بحث تنبیهان. بفهمن لیس لک انت توهم من اطلاق المثل، توهم نکنی تو از این که مثل را به کار میگیریم، اطلاق میکنیم، میگیم مثل و مثالها، اطلاق میکنیم، به کار میگیریم کلمه مثل رو، علی الصور المجرده، بر موجودات مجردهی که همون ارباب انواع باشن، که ارباب انواع رو میگیم مثل، مثل افلاطونیه. توهم نکنی که ان غرضهم، یعنی غرض افلاطونیان این است که ان اصحاب الانواع انما وجدت من الحق الاول لتكون مثلا و قوالب و مقاییس لما تحتها. گمان نکنید که غرض افلاطونیان این است که اصحاب انواع، یعنی ارباب انواع، از ناحیه حق تعالی یافت می شود تا اینکه این اصحاب انواع و ارباب انواع مثل و نمونه و قالب و الگو برای ما تحتشون باشه. این افغانی ها به فکران معاون میگن ما تحت داره.
بله،
یه لازم این تو فرض نکنی که از ارباب انواع اینا مثال و نمونه و قالب و الگو هستن برای افراد مادی. چرا همچی فرضی نکنی؟ به دو دلیل. لأن ما یتخذ له المثال، دلیل اوله. ثم کیف یحتاج الباری، 300 پایین تر، 400 پایین تر، دلیل دوم هست. و لا یصح در واقع تبیین و توضیح بیشتر دلیل اوله. لأن ما یتخذ له المثال، زیرا چیزی که صاحب نمونه است، چیزی که اخذ می شود برای او مثال، یعنی صاحب مثال و صاحب نمونه است، یجب ان یکون اشرف و اعلا، باید اشرف و اعلا از نمونه باشد. صاحب نمونه از نمونه اشرف و اعلاست. چرا؟ لانه الغایه، برای اینکه صاحب نمونه غایت است و صاحب نمونه باید اشرف از نمونه باشد. اگر ارباب انواع نمونه برای افراد مادی باشند، بعد افراد مادی که صاحب نمونه هستند اشرف از ارباب انواع باشند، در حالی که ارباب انواع موجود مجردی هستند و اشرف از موجودات مادی هستند. بعد در ادامه می‌فرماید که افلاطونیان خیلی بیش از مشائیان معتقدند که عالی به خاطر سافل خلق نمی شود. ان العالی لا یکون لاجل السافل. پس بنابراین امکان ندارد که وقتی میگیم که ارباب انواع مثلن، به این معنا نیستن که خیال که اینها نمونه هستند، قالب و الگو هستند برای موجودات مادی. ولا یصح للعقول، للعقول اینجا یعنی عقول ارضیه. هذا القول یعنی همین توهم که صور مجرده نمونه و قالب و الگو برای موجودات مادی باشن. من هم ضمیرش هم بزنید به افلاطونیان، فان هم با ضمیرش به افلاطونیان برمیگرده. میگه صحیح نیست درباره عقول ارضیه این قول، حاضر قول فاعل لایسه هست، یعنی نسبت دادن این قول که صور مجرده نمونه قالب و الگو برای افراد مادی هن، این نسبت دادن این قول به عقول ارضیه، یعنی ارباب انواع، عقول اینجا یعنی عقول ارضیه، ارباب انواع سبن مجرده، نسبت دادن این قول به سبن مجرده که سبن مجرده نمونه باشن، این از ناحی افلاطونیان صحیح نیست. یعنی افلاطون هم چه حرفی نزدن. چرا؟ فانه هم بلان که افلاطونیان اشد مبالغتن من اتباع المشائین فی ان العالی لا یکون لاجل سافه، برای اینکه افلاطونیان بیش از مشائیان بر این باورن که عالی به خاطر سافل نیست، یعنی خداوند عالی رو برای سافل خلق نمی کنه. بله اندهان، بلکه نزد افلاطونیان ان هذه الحسیات اسنامان و ازلالان لتلک السفر، بلکه افلاطونیان معتقدن که موجودات حسی و مادی اینا اسنامن، اینا سنمن، اینا ساین، سنمها و سایه ها، اسنام یعنی مثلا مظاهر، اسنام مظاهر و سایه های این صور عقلیه هستن. چون عرض کنم سنم مجسمه رو میگن سنم، مثلا فرض کنی یه مجسمه شبیه یه آدمی درست میکنن، این میشه سنم او، مجسمه ایو که کاملا شبیهش ها، ایش دست تفاوتی آدم نمیبینه جز این که یکیش از کنم حرکت میکنه، حیات داره، جون داره، نفس داره، روح داره، اون نداره. این موزه مادام توسو که رفته بودین در لندن، چون مادام توسو مجسمه سازی بوده، بعد این موزه رو دیگه توسعه دادن، اونقدر مجسمه ها شبیه آدم هاست که مثلا فرض کنید گاندی رو، من عکس دارم کنار گاندی، خیال میکنید مثلا این خود گاندیه. بعضی از این جوونا بچه ها شیطنت میکردن، مثلا یه جای آروم وای میسادن، ساکت، آرام، ساکن، خیال میکردیم مثلا نمیدونست این مجسمه یا واقعا واقعیه، اونقدر زیبای مجسمه ها رو درست کرده بودن، طبیعی بود. خب این سنم گاندی بود، این سنم مثلا محمد علی کلی بود، نمیدونم کلی بود، یا مثلا این سنم فرض کنید حالا هم بازیگرها بودن، هم سیاستمدارا بودن، هم اندیشمندان بودن، مجسمه‌های مختلفی اونجا گذاشته بودن، اینا سنمن، مجسمن، نمونن، ساین برای اون موجود حقیقی. میفهمه حالا این حسیاتی که در این عالم ماده هستن، افراد مادی، اینا مجسمه و ازلال و سایه های هستن برای صور عقلیه. ولا نسبت بین اما فی شرف و کمال، نسبتی بین حسیات و صور عقلیه در شرف و کمال نیست. یعنی صور عقلیه بسیار شریفن، عالین، در مرتبه کمال قرار دارن، اما حسیات نه، سفلی هن، مادون هن، پایین هن، نازل هن. این دلیل اول. دلیل دوم بر ابطال این توهم که صور مجرده رو نمونه و قالب و الگو برای افراد مادی دانستن، دلیل دوم این است که کیفه یحتاج الباری فی ایجاد شین الی مثالن. خدا احتیاجی به الگو نداره برای ایجاد مجردات، برای ایجاد شی. لن یکون دستورا لصنعی، تا اینکه دستور و نمونه و الگو و برای صنعتش و مصنوعاتش باشه. نه، نیاز خدا به الگو نداره. میفرماید که و شأنه الابداع، شأن صنع الهی ابداعه، یعنی مسبوق به عدمه. و تئیس المطلق، شأن صنع الهی ابداع است و تئیس مطلق. تئیس از ایس در مقابل لیس، در واقع یک مصدر جعلی درست کرده. لیس یعنی نیست، ایس یعنی ایست، یعنی هست. تئیس مطلق یعنی ایجاد مطلق که از نیستی به هستی بدل میشه. و لبحتاجه، اگر خدا به الگوی محتاج باشه در ایجاد مثلا موجودات مادی یا کلا هر موجودی، لحتاج فی ایجاد المسل ایزن الى مسل اخرى، برای ایجاد مسل هم یه مسل دیگه میخواد، الى غیر النهایه دیگه تسلسل پیش میاد و تسلسل هم حاله، هیچی دیگه خلق نمیشه. پس بنابراین چون خداوند احتیاجی به نمونه ندارد در ایجاد اشیا، و چون صاحب نمونه باید اشرف از نمونه باشد و عالی به خاطر سافر خلق نمی‌شود، پس توهم نکن که وقتی میگیم صور مجرد مثالن، یعنی نمونه و قالب و الگو برای افراد مادی هستند. این بحث تنبیه. بحث و تحصیل. در این بحث تحصیل عرض کنم خدمتون، باز جواب یه اشکال دیگه رو مطرح میکنه، چون اشراق چهارم قراره به اشکالات جواب بده. اشکال این است، میفرماید خب اگر در عالم اعلا حیوان و جماد و نبات و حیوان و انسان هست و مثل افلاطونی همه این انواع مادی در عالم اعلا و عالم عقول وجود داره، پس باید بگید که حیوان در عالم عقول حساسه، اینکه حساس فصلشه، فصل اخیر حیوان حساس و متحرکم بالاراده. اگر حیوان عقلی حساس نباشد، خب حیوان نیست. اگر حساس باشد، حساس از سنخ مقوله انفعاله، حالا البته فصله، ولی مثلا لازمش انفعال هست، پس جوهره، عرض نیست. پس باید بگی صور عقلی انفعال دارن. اگر حساس نباشد این صورت عقلی، پس حیوان نیست. اگر حساس باشد، باید انفعال داشته باشه، و موجود مجرد انفعال نداره. اشکال اینه، میفهمند آقا حس عقلی رو با حس مادی یکی نگیرید. مثل حیوان لحمی و حیوان عقلی چطور تفاوت دارن؟ حیوان عقلی مثال مجرد حیوان لحمی هست. خب یعنی مثلا چون حیوان لحمی پوست و گوشت و استخون و اینا داره، پس حیوان عقلی هم همینطوره؟ نه، حس عقلی هم با حس اصلا مادی تفاوت داره. اینا لذا ما بصر عقلی داریم، سمع عقلی داریم، لمس عقلی داریم، شم عقلی داریم، ذوق عقلی داریم. یعنی حواس پنجگانه مادی به صورت مثالی و مجرد هم هستن. بعد هم عباراتی از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که پیغمبر تعابیری داره که همه اینا دلالت داره بر این که پیغمبر از یک حواس باطنی برخوردار بود که امور غاییه رو درک میکرد. وقتی بعضی حقایق رو درک میکرد، مثلا میگفت در محضر پروردگارم هستم که او ما رو اطعام میکنه، سیراب میکنه. خب این که اطعام میکنه، سیراب میکنه، با چه ذائقه‌ای پیغمبر چشید؟ ذائقه باطنی بود. یا وقتی میگفت مثلا من بوی معنوی رو از جانب یمن استشمام میکنم، وقتی که اویس قرن آمده بود و توفیق نداشت پیغمبر رو زیارت کنه، خب این بوی معنوی رو با شامه معنوی احساس میکرد. یا وقتی میگم مثلا من زمین رو، همه زمین رو یک جا تومار پیچیده میبینم و یک جا مشارق و مغارب زمین رو مشاهده میکنم، این دیدن، دیدن باطنیه. وقتی مثلا میگفت که فرض کنید خداوند دستش رو بر کتف من نهاد و اون رو حس کردم، این لمس کردن، لمس کردن معنوی خدا که معاذره دست مادی نداره. حالا اینا رو مثلا این ظاهرگرایان یه جوری معنا میکنن که خب بر حال اگر البته این احادیث سنش رو درست باشه، بعضی از احادیث هم خلاص این اسرائیلیات اضافه کردن، حالا باید دید اینا جز اسرائیلیات وقت نباشه. اگر نباشه باید همه اینا رو به حواس باطنی، سمع باطنی، بصر باطنی، حس باطنی معنا بکنیم. عباراتی هم از پیغمبر نه، بعد یه عباراتی هم از ارسطو در اسولوژیا، فیلسوف اعظم در اسولوژیا که در واقع کتاب فلوتینه است نه ارسطو، ولی خب اینا فیلسوف اعظم ایشو ذکر کرده، عبارات ایشو نقل می‌کنه که ایشون هم قبول داره. یعنی من از پیغمبر شواهدی میاره، هم از ارسطو به زعم ایشون شواهدی میاره که بگه با این حرفی که ما میزنیم، حرفی ما هم نیست، ما هم مستند شرعی داریم، هم مستند در واقع فلسفی داریم بر این حرفا. این هم کل بحث، بحثون و تحصیلون است. ثم لقائل ان یقول ان الحیوان، ان الحیوان اذا کان فی العالم الاعلا یکون حساسا. قائلی ممکنه این اشکال رو مطرح کنه که حیوان وقتی که در عالم اعلا، یعنی عالم عقول باشه، یعنی حیوان عقلی که صور ارز کنم مثالی است، صورت مثالی است و عقلی و مجرد است برای حیوانات مادی، اینا باید حساس باشه. چرا؟ لأن الحساس فصله، حساس لأن الحساس فصله، حساس فصل اخیر حیوانه. و الحس لیس الا انفعالا من صورت طبیعیت جسمانیه. حسی که در صورت طبیعی جسمانی است، این انفعاله و انفعال در عقول راه نداره. این ادامهش دیگه نگفته که انفعال در عقول راه نداره، در عقول معنا نداره که انفعال وجود داشته باشه. فکیف یمکن ان یکون فی الجواهر الکریمه العالیه حسان. چطور ممکن در جواهر عقلی، کریمه عالیه یعنی عقول، جواهر عقلی، سفر عقلیه، حیوان عقلی حس باشه؟ و هو موجود فی الجواهر الادنا، حس موجود در جواهر ادنا که حیوانات مادی باشن. نتیجه میگیریم پس ما حیوان مادی داریم چون فصل اخیرش حسه، اما حیوان مجرد نداریم. پس صور عقلیه و صور مجرده و ارباب انواع وجود ندارن. چون اگر داشته باشن رب و نوعی برای حیوان فرض کنن، رب و نوع حیوان حیوانون و کل حیوان لهو حسون، پس باید حیوان عقلی حس داشته باشه، یعنی انفعال داشته باشه، در حال که موجود مجرد انفعال نداره. فالجواب ان این است که ان نسبت هذا الحس الى الحس العقلي كنسبت هذا الحيوان اللحمي الى الحيوان العقلي، نسبت این حس مادی به حس عقلی مثل نسبت حیوان لحمی با حیوان عقلی است. فالحس الذي في عالم الادنى لا يشبه الحس الذي في العالم الاعلى. حسی که در عالم ماده و عالم ادنا و پست و پایین است شباهتی ندارد با حسی که در عالم اعلا است. فإن الحس هناك، یعنی در عالم عقل، على منهج المحسوسات التي هناك، حسی که در عالم عقل است بر منهج محسوساتی است که در عالم عقل است. فإن الحس هناك على منهج المحسوسات التي هناك، عالم حس عالم عقل بر منهج محسوسات، یعنی بر منهج محسوسات در عالم عقل است. یعنی چی؟ یعنی همونطور محسوس مثلا یعنی انسان، همونطوری که انسان عقلی چه ویژگی هایی دارد، حس عقلی هم همون ویژگی هایی دارد، ویژگی رو دارد. فان الحس هناك، یعنی حس در عالم عقل به همون گونه است که محسوسات در عالم عقلن. یعنی همونطوری که انسان عقلی داریم، حیوان عقلی داریم، نبات عقلی داریم، حس عقلی هم داریم. یعنی حس عقلی همانند حیوان عقلی است، حس عقلی همانند انسان عقلی است. نمیدونم وقتی شما دارید مثلا میگیم که فصل جماد، فصل جماد قابلیت ابعاد ثلاثه هست، همونطور که جماد عقلی غیر از جماد مادی هست قابلیت ابعاد ثلاثه، این دوتا هم تفاوت داره. و لذالک سار بصر هذا الحیوان السفلی متعلقا به بصر الحیوان الاعلا متصلا به وكذا سمعه بسمعه وشمه بشمه وذوقه بذوقه ولمسه بلمسه كاتصال هذا النار الكائن بتلك النار المبدع. میفرماید به خاطر همین است که بصر این حیوان سفلی تعلق دارد به بصر حیوان اعلا. یعنی بصری که حیوان سفلی دارد از ناحیه بصر حیوان اعلا گرفته شده و متصل به اون است. او افاضه می کند، بصر حیوان اعلا افاضه می کند تا بصر حیوان سفلی به کار بیفته. سمع حیوان سفلی هم ارتباط داره با سمع حیوان اعلا، شم حیوان سفلی ارتباط داره به شم حیوان اعلا، ذوقشون هم همینطور، لمسشون هم همینطور. همانند اتصال و ارتباطی است که نار مادی با نار مبدعه داره. یعنی نار مادی هم یه مثال و رب و نوعی دارد که بهش میگیم نار مبدعه. نار مبدعه غیر از نار عرض کنم مادی هست، نار مجرد، آتش مجرد رب و نوع آتش مادی هست و آتش مادی به خاطر اینکه سایه اون هست، مظهر اون هست، این گرما رو داره. ولی این گرما از اون لذا در یه روایت دیگه هم بعد نقل میکنه، میگه این آتش دنیا رو 70 بار شستشو دادن، نازلش کنه شد این آتش. 70 بار هم داله بر کسرت ها، یعنی این نازل شده تا شده این آتش مادی. وقتی آتش مادی یک نمونه از اونه، مثل مجسمه آدم که شبیهش هست، خیال میکنه این اونه. نه بابا، این حیات نداره، این حرکت نداره، این نفس نداره. آتش مادی هم همینطوره، نازل یافته آتش مجرده. ها؟ یعنی در واقع این عرض کنم که بله. آره، این در واقع داره تعمیمش میده، میگه حس این دنیا یه نسبتی با حس عقلی داره، حس مادی با حس عقلی یه نسبتی داره. چه نسبتی داره؟ مثل نسبت حیوان لحمی با حیوان عقلی است. بعد میفرماید اینا شباهتی ندارن که خیال بگه این حسی هم حس عالم ادنا همون ویژگی‌هایی که دارد بعد در عالم اعلام همون ویژگی رو داشته باشه. نه، اینا مثل همونطوری که محسوسات این دنیا سایه محسوسات عالم مجردن، حسشون هم همینطوره. به خاطر همین است که سار بصر هذا الحیوان سفلی متعلقا به بصر حیوان اعلا، یعنی چون شباهتی ندارد، اتصالی دارد، به خاطر اینه که ما میگیم بصر، بصر حیوان سفلی متعلق به بصر حیوان اعلا است، متصل به اون است. سمعش هم همینطور، شمعش هم همینطور، ذوقش هم همینطور، لمسش هم همینطور. این اومده تمام مصادیق حس رو، اون قاعده رو بر مصادیق حسش بیان کرده و تعمیم داده.
حس اینجا متصل به محسوسات عالم مادی است، حس عالم عقول متصل به محسوسات عالم عقول. چون محسوسات این عالم بله.
خب حالا که حس این عالم سنمه، حس عالم اخول است، پس بصرشون هم همینه، سمعشون هم همینه، شمعشون هم همینه، ذوقشون هم همینه، لمسشون هم همینه. فهمی میکنه چون هر دو جمله تقریبا بله. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به هذه الحواس الباطنه یدرک الامور الغائبه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به کمک همین حواس باطنه که از آن ارباب انواعا امور غائیه را درک میکرد، به ادراک لمسی، بصری، سمعی، عرض کنم تجردی و اعلا، نه اسفل و سفلی. خب چطور پیغمبر این درک را داشت؟ حیث قال فی الذوق، حیث قال فی البصر، حیث قال فی اللمس، حیث قال فی السمع. دیدید این سه تا عبارت که ذکر میکنه، یکی در ذوق، یکی در بصره، یکی در باره چهار تا، یکی در باره لمس، یکی در باره سمعه. در باره ذوق پیغمبر فرمود که ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی، در محضر پروردگار بیتوته کردم، او مرا اطعام میکرد و سیراب میکرد. خب اطعام و سیراب بعد بچشه این رو، با چی چشیده؟ با ذائقه باطنی. و فشم نه بخشی پنج رو شد، یکی ذوق، دوم شم. اینکه پیغمبر با شامش بوی معنوی رو چشید. اینی لعجد و نفس الرحمن، نفس یعنی بوی، بوی رحمان، بوی معنوی رحمانی را من جانب یمن، از جانب یمن پیغمبر میگه من چشیدم، یه نسیمی از انفاس قدسیه از جانب یمن در کرد. اویس قرن که از جانب یمن آمد مدینه خدمت پیغمبر نرسید، پیغمبر با شامه معنویش بوی معنوی رو در کرد. این شامه، شامه معنوی است. این دو ذوق یکی شد، شم دو تا شد، سوم و فل بصر. این که فرمود زویت لی الارض، یعنی زمین برای من تومار شد، در هم پیچیده شد. فوری تو نشان داده شد به من مشارق و ها و مغارب ها. مثلا ما وقتی در یک طرف مثلا یه وقت مشرق رو میبینیم، مغرب رو میبینیم، به این وقت نگاه میکنیم مشرق، به اون نگاه میکنیم مغربه. یک جا مشرق و مغرب در اختیار ما نیست. پیغمبر فرمود فوری تو مشارق و ها و مغارب و ها معن، با هم مشارق و مغارب زمین رو دیدم. چون مثلا توماری در اختیارش قرار گرفت. بذیگه شما الان مثلا فرض کنید این تابلو رو یه جا میبینید، چون یه جا در اختیار شما هست. پیغمبر فرمود زمین رو مثل تومار پیچیدم و من یک جا همه رو مشارق و مغارب رو دیدم. این دیدن، دیدن مادی نیست، این دیدن بصر معنوی است. یعنی اینا بصری است که بصر معنوی پیغمبر است که ارتباط داره با اون بصر. اینطور میخواد بگه ها، توجه دارید؟ حالا مثلا ما باشیم و عبارات میگیم نه خب پیغمبر یه بصر ظاهری، بصر معنوی داره، بصر معنوی، بصر معنوی مال ساحتی از ساحت روح نفس قدسی پیغمبره. اما این بصر همون بصر رب النوعه. این از کجا داره میاد؟ ایشون میخواد اینو بگه، میخواد بگه این بصر رب النوعه. و فلمس، چهارمین از کنم خدمتون ادراک حسی، لمسه که میفرمد و الله به کتفی یده، خداوند قرار داد دستش رو بر دو کتف من. فاحسل جلده بردها بین صدیه، حس کردم پوست، یعنی پوست حس کرد. چه داره؟ فاحس بردها، فاحس الجلد بردها، یعنی پوست من حس کرد سرمای دست خدا را. بین صدیه، آره، بین سینه، یعنی در واقع دست خدا که بر سینه پیغمبر، بر کتف پیغمبر نهاده شد، این سرما رو در کرد، سرمای دست خدا رو لمس کرد. این لمس هم معنویه. و فسم اتت السما و حق لها ان تعتت، آسمان ناله می کنن، ناله کرد و حق داشتم ناله کنه، حق لها یا حق لها ان تعتت. ها ها نه، حق است برای آسمان ان تعتت اگر ناله کند. ما فیها موضع قدم الا و فیها ملک ساجد او را، که هیچ جای پایی نیست مگر اینکه در اونجا یه ملکی هست سجده میکنه یا رکوع میرود. آره حالا نمیدونم، احتمالا شاید نسخه بدلی هست یا چرا تو کروژه قرار داده. خب این که پیغمبر ناله آسمان رو شنید، یا اونجا در حدیث نهج البلاغه هم هست که ناله رمه شیطان رو شنید، خب این شنیدن معنوی است. و قال ایزن، باز پیغمبر در مقام تایید مسئله عقلی داره میفرماید، این نهاز نار، این آتش دنیا، غسلت به 70 ماء ثم انزلت، شسته شده به 70 آب، 70 بار با آب شستن یا با 70 آب او رو شستن، بعد نازلش کردن، اومده شده نار حسی. این اشارتون الا ان نهاز نار از جسمانیه من مراتب تنزلات نار العقلیه. کجا این حدیث در میاد یه نار عقلی هست؟ من نمیدونم. این نار جسمانی از مراتب بله تنزل یافته است، اما حتما یه نار عقلی باید باشه بعد تنزل پیدا کرده. نه این ببینید، ناظر قطعا ناری هست که تنزل پیدا کرده، اما اون نار، نار قیامت هست که اونم نار بنابر معاد جسمانی نار مادی است. ایشو بر اساس معاد جسمانی خودش داری تفسیر میکنه. نه نه میدونم، نه میدونم، من میخوام بگم یه نار طبقه حالا زوائری که ما از نصوص دین داریم، یه نار جهنمی داریم که مادیه، اون مادیه، اینم مادیه، ولی این مادی خیلی نازلتر از اون مادیه. این بر اساس همون مبنای خودش داره تفسیر میکنه. فکما ان الانسان العقلی یفیز به نوری علی هذا الانسان السفلی، همطوری که انسان عقلی با نوری که دارد افاضه میکند بر انسان سفلی و انسان پست، چطور به وسائط مترتبه فی العوالم العقلیه و المثالیه، به خاطر واسطه هایی که مترتب از در عوالم عقلی و مثالیه، که کلها اوناسون، یعنی چند تا انسان شما دارید، هم کلا یعنی تمام این وسائط انسانن، انسان عقلی انسان است، انسان مثالی انسان است، انسان سفلی هم انسان است، اما انسان عقلی به واسطه انسان مثالی فیض میدهد انسان مادی. البته اما این گونه هستن که متفاوتی المراتب و نشاط، مراتبشون متفاوت است، ماهیتشون یکی ها. یعنی انسان مادی که زید و عمرو بک باشد انسان است، انسان مثالی هم انسانه، انسان عقلی هم انسان، اما مراتبشون نشاطشون تفاوت داره. کذالک بین النار العقلیه و النار السفلیه، نیرانات مترتب، همین آتشن، نار عقلی آتشه، نار سفلی آتشه، حتی نار مثالی هم آتشه، اما مراتبی دارن، اول پایین ترین نار سفلیه مادیه، و نار مثالیه و نار عقلیه، نار عقلی به واسطه نار مثالی افاضه میکنه به نار حسی تا گرما بده، حرارت بده. آره اینجا مثالی غیر از مسلم، عقلیه و مثالی، این مثالیه غیر از چیزه، مثالیه یعنی مرتبه مثالیه، چون بعدش هم داره انسان نفسانی، عبارت بعدی هم داره. ولی اقتصال و بلما، این که گفت غسلت به سبعین ماء، این اختصال به ما اشارت الی تنزل مرتبتها، این اشاره است به اینکه مرتبه نازل یافته نار اینجا است، تنزل پیدا کرده مرتبه نار، ان کمال حقیقت ناریه، از اون حقیقت نار عقلی تنزل پیدا کرده و شستشو پیدا کرده، یعنی تنزل پیدا کرده، منظورش اینه. و اشارتون الی چی؟ و لضعف تأثیرها، یعنی اشاره دارد به این مطلب، لضعف تأثیرها و تنقص جوهرها و انکسار کیفیتها، یعنی تأثیر این نار دنیوی ضعیف شده، جوهرش تنقص پیدا کرده، کیفیتش شکسته شده، علی حسب کل نزولن، هرچه تنزل بیشتر پیدا کنه انکسار و تنقصش بیشتره، توجه دارید، هرچه بالاتر برود طبیعتا کمالش بیشتره. بل عبارتی که از فیلسوف اعظم ذکر میکنه همین مطبع نشون میده که همونطوری که نار عقلی، نار مثالی، نار مادی داریم، انسان هم، انسان جسمانی و نفسانی و عقلی هم داریم. قال الفیلسوف الاعظم، نه این عوالم عقل، نه 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 این تعبیر این شکلی بله دیگه، نه بین النار العقلی، نه بین النار عقلی و نار سبی، نمیخواد بگه وسط این دوتا، نه 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 اینو نمیخواد بگه این، نه حالا عبارت تو دیگه شما باید با فضای بحث مولا صدر درست کنید، ظاهر عبارت هم این نیست، عوالم العقلیه نداره، جمع منطقیه، عوالم العقلیه و المثالی، یعنی عالم عقلی عالم مثالی، تاجده بین النار العقلیه و النار صفریه نیرانات مترقبه، نه یعنی میخواد بگه بین النار عقلی و ناره، نه یعنی نار عقلی و نار صفری اینا آتش های مترتبه، اینو میخواد بگه، نه یه آتش عقلی بیشتر نداریم، یا آتش عقلی هست یا آتش مثالی هست یا آتش مادی هست، آتش های مادی البته متعددن. میبینم قال الفیلسوف الاعظم ارسطو در اصولوجیا که در واقع فلوتین در اصولوجیا باشد، عبارت چونه، ان فی الانسان الجسمانی الانسان النفسانی و الانسان العقلی، در انسان جسمانی یعنی در انسان دنیوی دو انسان دیگه هم هست، انسان مثالی انسان عقلی، دو تا موجوده، یعنی چی دو تا موجوده؟ میگه ولستو اعنی هو هما، مقصودم این نیست که انسان جسمانی همون انسان نفسانی و انسان عقلی است، پس منظور چیه؟ لکنی اعنی بهی، مقصودم از این عبارتی که گفتم این است که انهو یتصلو بهما، یعنی انسان جسمانی اتصال پیدا می کند به انسان نفسانی و انسان عقلی، اتصال یعنی ارتباط پیدا می کند، یعنی در واقع افاظاتش از اونها افاظه می شود، فیض نصیبش می شه، بهره می بره از اون و از اون دوتا، لأنه سنمان لهما، به خاطر اینکه انسان جسمانی سنم است برای انسان نفسانی و انسان عقلی، و ذالکه انه یفعل بعض افائیل الانسان العقلی و بعض افائیل الانسان نفسی، این اتصال هم به همین خاطر است که انه یعنی انسان جسمانی انجام میدهد برخی فعلهای انسان عقلی را، مثلا تعقل میکنه، تعقل انسان جسمانی این برخی فعلهای انسان عقلی، افائید جمع افعاله، افعال هم جمع فعل، افائید جمع الجمع، برخی از فعلهای انسان عقلی که تعقل باشد انسان جسمانی انجام میده، و بعض افعال انسان نفسی و نفسانی را که عبارت از تخیلات باشد رو انسان جسمانی انجام میده، و ذالکه چطور انسان حسی هم کار عقلی هم کار مثالی رو انجام میده؟ علتش اینه که در انسان حسی کلمات انسان نفسانی و عقلی وجود داره، آیات انسان نفسانی و انسان عقلی در انسان جسمانی هست. لأن فی الانسان الحسی، چون در انسان حسی الجسمانی، کلمات الانسان النفسانی و کلمات الانسان العقلی، کلمات و آیات انسان نفسانی و انسان عقلی در انسان حسی وجود داره. فقط جمع الانسان الجسمانی کلتا الکلمتین، جمع شده در انسان جسمانی هر دو کلمه، هم کلمه انسان نفسانی هم کلمه انسان عقلی. البته با این تفاوت، الا انهما فیه قلیلتون ضعیفتون نظره، نظره هم یعنی قلیله، الا این که این دوتا کلمه، یعنی کلمه نفسانی و کلمه انسان نفسانی و کلمه انسان عقلی، در انسان جسمانی قلیلن، ضعیفن. به هر حال آیه دیگه نمونه است، ظهور مظهر در ظاهر. به هر حال انسان نفسانی خب خیلی قوی تره، انسان عقلی خیلی قویه، تخیلی که انسان نفسانی دارد خیلی قوی تر از تخیلی است که انسان جسمانی دارد، تعقلی هم که انسان عقلی دارد غیر از خیلی قوی تر از تعقلی است که انسان جسمانی داره. چرا؟ علتشون که لأنه سنم و سنم، چون انسان جسمانی سنم و سنم است، یعنی سنمه انسان نفسانی است، انسان نفسانی هم سنم انسان عقلی است. پس انسان جسمانی نسبت به انسان عقلی سنم و سنم است، نسبت به انسان نفسانی سنم است، مجسمه است، نمونه است، اما نسبت به انسان عقلی سنم و سنم است. این عبارت فیلسوف تمام شد، اجازه بدیم من این عبارت تمام کنم، بعد نتیجه گیری میکنم، وقت دوباره یه عبارتی از فیلسوف اصولوجی ها ذکر میکنه. فقط بانه، یعنی فقط وهره، این نتیجه کل این فصلیست که الان گفتیم. فقط بانه ان الانسان الاول حساسون، بچه انجا دیگه شروع شده بود که چطور ممکنه حیوان عقلی حساس باشه در حالی که حساس انفعاله. میفرمد پس ظاهر شد که انسان اول یعنی انسان عقلی حساسون، حیوان عقلی حساسون، انسان عقلی حساسون، الا انه به نوع اعلا و افضل من الحس الكائن فی الانسان السفلی، الا این که حساسیتی که انسان عقلی دارد اعلا و افضل است از حس کائن فی الانسان السفلی، یعنی حسی که موجود در انسان السفلی است. و انه یعنی انسان السفلی، انما ینال الحس من الانسان الكائن فی العالم الاعلا، انسان سفلی دریافت می کند حس را از انسانی که موجود است در عالم اعلا، یعنی انسان عقلی، فی العالم الاعلا العقلی کما بینا. پس هم حس انسان عقلی اعلاست از حس انسان سفلی، هم انسان سفلی که حس را دریافت می کند از اون انسان عقلی دریافت می کند. و قال ایزن فیلسوف در اصول جا گفته ان هذا الحسایس اقول ضعیفه و تلک الاقول حسائص قویه، حواس مادی که هست اینا اقولن، اما اقول تنزل یافته و ضعیف، اقولی که بالا هستن حواس قوی هستن، این اعلا هستن، مرتبه بالاتری هستن. چه هم بید آره، حالا به دو اعتبار سلام کنم. حالا در واقع ایشون میخواد اینجا ذکر کنه، شما چون دیر اومدی اینجا عرض کنید در تنبیهان، میگه وقتی داریم میگیم این مثال است، حواستون باشه تو تنبیهان اینو گفت، مثال است معناش این نیست که خیال کنید این صاحب نمونه که عالم مادی است اشرف است از او. و صلی الله علی محمد و آله.